و راننده در جستجوی صدا سر می گرداند. کمی فکر می کند و داد می زند: شیشه رو بده پایین. چی شده؟ فکر کنم اومدن. بریم پایین. کجا بریم بابا؟ تا خرخره میریم تو برف. راننده در سمت خود را به سختی باز می کند. کمی گشوده می شود، اما حجم برف انباشته شده پشت در ادامه کار را با مشکل مواجه می کند. دیگران نیز تلاش می کنند به امید آنکه بتوانند با ایستادن روی سقف خود را اطراف را بهتر ببینند. نجاتگران آتش نشانی با پای پیاده به سختی حرکت می کنند. هر بار که قدم بر می دارند پایشان بیشتر در برف فرو می رود. مسعود می ایستد. هوا را به شدت از دهان خود بیرون می دهد و فریاد می زند: کسی صدای منو میشنوه؟ اومدیم کمک. کجا این شما؟ گلوتو پاره نکن. اگه صدامونو بشنون با چشم هم میتونیم ببینیمشون. ناگهان هر دو روی برمیگردانند و به سمتی نگاه میکنند که دو دست در آسمان تکان میخورد و به دنبال آن فریاد سرنشینان خود رو و صدای نجاتگران در هم میپیچد. کمی دورتر در گودی حاشیه جاده‌ای که اینک نشانی از آن پیدا نیست، پاترول در برف فرو رفته و سرنشینان آن با گشودن درها در حالی که تا کمر از خودرو بیرون آمدند با تمام توان فریاد می‌زنند. حالا نجاتگران همگی از محل خودرو با خبر شده و سوی آن می‌روند. سرنشینان خودرو با دیدن نجاتگران جانی دوباره می‌گیرند و با شوقی وصف‌ناپذیر خودشان را در حجم سپید برف رها می‌کنند. نجاتگران با وسایلی که در اختیار دارند اطراف چرخهای پاترول را میکاوند. همزمان سرنشینان خودرو نیز با دست خالی به آنها کمک میکنند. چند دقیقه بعد راننده پشت فرمان مینشیند و هفت نفر دیگر اطراف خودرو را میگیرند، اما هرچه تلاش میکنند پاترول از جایش تکان نمیخورد. فرمانده در حال صحبت با بیسیم وضعیت را گزارش میدهد و پس از آن با جمعیت عرق کرده و تلاشگر حرف میزند. خودرو باید همینجا بمونه. ما هم نتونستیم بیایم جلوتر. نباید وقتو تلف کنیم. وسایلتون رو بردارین، حرکت میکنیم. راننده با تردید نگاهی به خودرو میاندازد و فکر میکند، اما سرنشینان دیگر به سرعت لوازم مورد نیاز خود را برمی‌دارند و آماده حرکت میشوند. به دستور فرمانده نجاتگران و حادثه دیدگان به دنبال هم پیش میروند. چند لحظه بعد راننده خودرو با عصبانیت در را محکم می‌بندد و با دلخوری به عنوان آخرین نفر ستون راهپیمایان از ارتفاع سرازیر می‌شود. به زودی به محل خودروی نجات می‌رسند. ظرفیت خودرو محدود است و هیچ وسیله دیگری نیز در دسترس نیست. فرمانده حادثه دیدگان را سوار می‌کند. دو تن از نجاتگران نیز به سختی داخل خودرو می‌نشینند. حالا فقط یک جا برای فرمانده خالی است و دو سرنشین دیگر بیرون خودرو انتظار می‌کشند. ببین اون پشت بین وسایل میتونیم بشینیم؟ یکی از نجاتگران که لاغرتر و باریکتر از بقیه است پیاده می‌شود و خطاب به یکی از نجاتگرانی که کنار در انتظار می‌کشد می‌گوید: تو که بعید اونجا جا بگیری، سوار شو من میرم عقب. مسعود حاج آقا بابا که با نجاتگر درشت‌تر شوخی دارد داخل خودرو جابجا می‌شود. بذار منم پیاده شم، ایشون دو نفر حساب میشن. لازم نیست، عوضش ما دوتا یه نفر حساب میشیم. در حالی که همه لبخند میزنند، دو نجاتگر سبک وزن به سختی لابلای وسایل در قسمت عقب خود مستقر میشوند و فرمانده پس از اطمینان یافتن از استقرار کامل آنها سوار میشود. خودروی نجات به حرکت در میآید و راننده با استفاده از نشانه ها خودرو را در جاده پوشیده از برف سنگین به سمت پایین هدایت میکند. در ابتدای جنگل سوهانک خانواده سرنشینان خودروی حادثه دیده بیتاب انتظار میکشند و خودروی نیروی انتظامی کنار آنها مستقر شده است. خودروی نجات توقف میکند و سرنشینان آن پیاده میشوند. اعضای گروه نجات یافتگان با شتاب عزیزان خود را در آغوش میکشند. بسیاری از آنها اشک شوق در چشم دارند و چنان با فرزندان خود احوال پرسی میکنند که انگار سالها از آنان دور بودند. زن میانسال در حالی که چشمان پسرش را میبوسد متوجه نجاتگرانی میشود که ایستادند و با شوق لذت به این صحنه زیبا نگاه میکنند. پسرش را کنار میزند و به سوی آنها میآید. آقایون، من از شما ممنونم. خدا شما را فرستاد که بچهای ما را نجات بدین. ممنونم. اجازه بدین دست تک تکتون رو ببوسم. زن با شوق در میان نجاتگران میگردد. آنها خود را کنار میکشند و مهربان نگاه میکنند. فرمانده روبروی زن میستد. احتیاجی به تشکر نیست، وظیفه ماست. ما خدا رو شکر میکنیم که فرصت خدمت نصیبمون کرده. جوونا، الهی خیر از زندگیتون ببینین. همینجور که دل ما رو شاد کردین، خدا دلتون رو شاد کنه. فرمانده در حالی که پرده اشکی چشمانش را شفاف کرده است، با اشاره دست نجاتگران را به سوی خود رو هدایت میکند و پاسخ زن را میدهد. برامون دعا کنین که سلامت بمونیم و بتونیم دل مردم رو شاد کنیم. خدا نگهدارتون باشه. نجاتگران با نجات یافتگان دست میدهند و سوار خود رو میشوند. فرمانده دستی تکان میدهد و سوار میشود. بقیه خودروها به احترام آتش نشانان میایستند تا خودروی نجات به حرکت در میآید. آنگاه بقیه با فاصله به دنبال آنها پیش میروند. چند لحظه بعد کاروان شادی از جنگل سوهانک خارج میشود و راه شهر پرهیاهو را پیش میگیرد. ضیافت افطار بر اساس خاطری از بابا محمد محمدی. شهر کم کم در سکوت شبانه فرو می رود. عقربه ها از ساعت صفر می گذرند و روز دیگری در ثانیه های نخستین آغاز می شود. در گوشه ی از شهر ایستگاه سه آتش نشانی شبی آرام و ساکت را در نیمه ماه رمضان تجربه می کند. آتش نشانان در آسایشگاه خفتند و گاهی صدای به هم خوردن ظرفی از انتهای ساختمان شنیده می شود. جایی که بابا محمد محمدی از تهیه غذا برای سحری فارغ شده و با احتیاط وسایل آشپزی را به جای اول برمی گرداند. محمدی دستایش را می شوید و به سوی آسایشگاه می رود. در آستانه می ایستد و تختها را از نظر می گذراند. همکارانش پس از گذراندن روزی پرکار به آرامی در بستر خفتند. لبخند می زند و با احتیاط گام بر می دارد تا به تخت خود می رسد. روی لبه تخت می نشیند و ناگهان ابرو در هم می کشد. صدای اندک تخت در آن فضای ساکت بیش از همیشه به گوش می رسد و هر لحظه ممکن است خواب آتش نشانی که در آن نزدیکی خفته آشفته شود. آرام در رخت خواب دراز می کشد و چشمانش را می بندد. بانک خسته است، خواب به سراغش نمی آید. ناخودآگاه مراحل مختلف پختن غذا را مرور می کند و به خاطر می آورد که درباره خوشمزگی دستپخت خود داد سخن داده است. غلطی می زند و لحظه ای را مجسم می کند که دوستانش کنار سفره سحری نشستند و با احساس رضایت کامل غذا می خورند. به قدری خوشمزگی غذا را باور دارد که از همکنون لذت تحسین همکارانش را احساس می کند. کمی طول می کشد اما بالاخره پیکایش سنگین می شود و به خواب می رود. سکوت همچنان بر همه جا مستولی است که ناگهان چیزی در دور دست منفجر می شود و محمدی به شدت در جایش تکان می خورد. چشم می گشاید و به اطراف نگاه می کند. یکی دو نفر دیگر نیز بیدار شدند. نفر اول در حالی که با تعجب به محمدی نگاه می کند به آرامی و با احتیاط می پرسد چی شد؟ نمی دونم، انگار یه جای خراب شد. فکر کنم صدای انفجار بود. هرچی بود خیلی نزدیک ما نبود. چرا بابا، نزدیک بود، تخت من تکون خورد. به زودی میفهمیم، نگران نباش. فکر کنم باید بلند شیم الانی که زنگ صدا کنه. فعلا که بی صداست، بخواب. چشمانش را روی هم میگذارد و خودش را در بستر جابجا میکند، اما هنوز به درستی آرام نگرفته که صدای زنگ در ایستگاه تنین میاندازد. قطعی میزند و به آرامی روی زمین فرود میآید. آنگاه به سرعت برمیخیزد و به سمت میله فرود میدود، جایی که آتش نشانان دیگر نیز با چند ثانیه اختلاف سر میرسند و به دنبال هم از میله فرود پایین میروند. هفته شهریور، اتوبان آهنگ، عارف شمالی، انفجار گاز، حرکت میکنیم. هنوز جمله فرمانده تمام نشده که خودروها به خروجی ایستگاه میرسند و چند لحظه بعد به سمت خیابان 17 شهریور توجیه میشوند. در خیابان عارف شمالی جمعیت قابل توجهی اجتماع کردند. همه شیشه های یک ساختمان 4 طبقه بر اثر ضربه شدید ناشی از انفجار گاز مایع فرو ریخته، اما نگاه ها بیشتر متوجه ساختمان 2 طبقه مجاور است که در ظاهر صدمه کمتری دیده است. سر و صدای ساکنان دو ساختمان و هیاهوی مردم چنان در هم پیچیده که هیچ عبارتی به وضوح شنیده نمی شود. تنها واژه‌هایی چون چاه، خطر، شیشه و کپسول گاز لابلای جملات نامفهوم قابل تشخیص است. خودروهای آتش نشانی از راه می رسند و مردم برای نزدیک شدن آنها راه را باز می کنند. خودروها می ایستند و آتش نشانان به سرعت برای عملیات آماده می شوند. فرمانده همه جا را به دقت بررسی می کند و نجاتگران برای شروع کار وضعیت می گیرند. چند تن از ساکنان خانه ها دور فرمانده جمع می شوند و ماجرا را برای او توضیح می دهند. در نهایت روشن می شود که ظاهراً کسی صدمه جانی ندیده، اما در طبقه اول ساختمان دو طبقه بر اثر شدت انفجار گاز مایع چاه فروکش کرده و خاک ریزش دارد. فرمانده و چند تن از آتش نشانان وارد ساختمان می شوند. پیشاپیش گروه محمدی و جعفری به محل چاه فروریخته می رسند و چند لحظه بعد زن صاحب خانه در کنار آنها ظاهر می شود. آقا اون کیسای برنج و شکر اول ببریم بیرون، نظریه. اجازه بدین خانم اول موقعیت رو بررسی کنیم. چشم، ممکنه ریزش کنه. دهنه چاه خیلی باز شده. در این فاصله دختر و پسر صاحب خانه نیز کنار مادرشان نیستند و همزمان آتش نشانان به دقت وضعیت را بررسی می کنند. جعفری می گوید خاک اطراف چاه محکمه، ولی محض احتیاط اشیاء قیمتی رو باید ببریم بیرون. اجازه بدین ما هم کمک کنیم. اول اون کیسه ها لطفا. شما تشریف ببرین، بچه هاتون هم با خودتون ببرین طبقه بالا. اگه چیز قیمتی هست از اونجا خارج کنین. نجاتگرا اینجا باشن بهتره. شما بفرمایین. زن صاحب خانه و دو فرزندش از طبقه اول بیرون می روند و خود را به پله های طبقه دوم می رسند. چند دقیقه می گذرد و همه در کنار هم به تخلیه ساختمان مشغول می شوند. اعضای خانواده لوازم سبک و قیمتی را با خود به حیاط می آورند و در نقطه امنی نزدیک در حیاط زمین می گذارند. زن صاحب خانه کنار وسایل می ماند و بچه ها دوباره از پله ها بالا می روند. فرمانده داخل حیاط نزدیک ورودی طبقه اول ایستاده و همکارانش را برای جابجایی لوازم هدایت می کند. داخل ساختمان در طبقه اول جعفری و محمدی با احتیاط کیسه های مورد نظر و کپسول های گاز مایع را از حاشیه امن دهانه چاه می گذرانند و به دست همکاران می سپارند. چقدر کپسول گاز دارن اینا؟ دوتاشو فقط من بردم. دوتا هم من بردم. هنوز یکی دیگه مونده. محمدی جان، اون ساعت دیواری رو بردار، قیمتیه. آقای جعفری، اونجا که ساختمون کف نداره، به خاطر یه ساعت میافتیم پایین. پیش از آن که جعفری جواب بدهد، هر دو در جای خود محکم ایستند و با استراب به هم نگاه میکنند. چیزی در زیر پای آنها تکان میخورد و از داخل چاه صدای فرو ریختن خاک شنیده میشود. محمدی میپرسد چیه؟ فکر کنم پی ساختمون داره فروکش میکنه. بریم بیرون. فرمانده بیات نیز این خطر را احساس کرده است. به سرعت دست بالا می آورد و جلوی ورود بقیه را به ساختمان می گیرد. آنگاه فریاد می زند از ساختمان فاصله بگیرین. جعفری بیا بیرون. محمدی عجله کن. دور شین بچه ها. کسی تو ساختمان نمونه. سریتر، سریتر. فریاد فرمانده با صدای ریزش آوار یکی می شود. فرمانده از ساختمان فاصله می گیرد و همراه با قرش آوار همه چیز در حجم عظیم گرد و خاک گم می شود. آن سوی حیات زن صاحب خانه روی زمین می نشیند و پیاپی فریاد می زند بچه هام، بچه هام، خدای کمکمون کن، ای خدا.
خب همراهان عزیز و ارجمند، شبتون آرام. کتاب گویا به شما تقدیم شد، جلد سوم و قسمت پنجم خاطرات آتش نشان. دوباره یادآوری میکنم که در ساعت 3 بامداد میتونید شنونده بازپخش کتاب گویا باشید. همراه شما هستیم از تهران رادیو نمایش. امیدوارم که لحظات شبانگاهی بسیار خوبی رو سپری بفرمایید. شما عزیزان هموطن، همراهان گرامی. 301075 سامانه پیام کوتاه رادیو نمایش و منتظر دریافت پیام ها و نظرات شما عزیزان. دوست عزیزی که خودشون رو راننده تریلی معرفی کردن با شماره 0910-3235 درود بر شما، شبتون بخیر باشه، متشکر از نظرتون، حتما منتقل میشه، انتقال داده میشه به عزیزان مسئول در رادیو نمایش و بررسی خواهد شد. شما دیگر دوستان عزیز هم میتونید همراه باشید و نظر بدید و پیامهاتون رو بفرمایید به سامانی 301075. تشکر میکنیم از دوست عزیز با شماره 0935-3726 که ظاهرن درخواست نمایش جنون در شب حادثه رو داشتن، انشالله تقدیم شما خواهد شد در روزها و شبهای آینده. خب 23:15، حالا نمایش درنگ رو بشنوید.
درنگ این حکایت آرزوی غلط بیا حبیبه جان، بیا بانو، بیا و بنشین و ببین برای چه آوردم.
چه آوردی؟
خورما. بیا و بنشین و بخور گوارای وجودت.
تو را به خدا، خورما نه، دیگر نه. گرمی کردم از بسیاری خورماهایی که تو برایم آورده ای. چقدر خورما؟
این گونه مگو حبیبه جان، مگر پیران سران دانای کار نگفتن اگر بانویی که طفلی در شکم دارد خورما نوشیدن کند فرزندش پسر خواهد شد؟
اما کامل،
تو تنها پاسخ مرا بگو، گفتند یا نه؟
چه تفاوت از میان پسر و دختر؟
سال هاست که چشم به راه طفلیم، تا حال به هر در کوفتیم بی ثمر بوده. حال از لطف خداوند سرانجام بار گرفتی و انقریم از فرزندمون به دنیا آید.
حال که این میدانی و میگویی، به آنچه خداوند ما را صلاح میداند رضا باش کامل.
رضایم، لیک خداوند گفته تو نیز برای آنچه میخواهی کاری بکن.
سوگند به نام بلندش که نگفته عیالت را هلاک کن. مردم از این همه خورما.
این خورماها تنها یک از صد کاریست که میکنم تا فرزندمون پسر باشد حبیبی.
مقصودت چیست؟ مگر دیگر چه میکنیم؟
به هر زیارتگاه که میشناختم رفتم، در میان بازار جمله نیازمندان شهر را گفتم دست به درگاه خداوند بلند کنند و دعا بخوانند باشد که فرزندمان پسر باشد. پس آنان را وعده دادم اگر دعایشان به درگاه خداوند رسید و من به حاجت دست یافتم، سفره‌ای از برایشان بگسترم که تا حال در خواب نیز ندیده باشند.
کامل،
روی ترش مکن حبیبه، خدا را سپاس که بی نیازیم و سلامت، خانه من محکم است و دل من شاد. بگذار به این آرزو برسم، از دولت ما نیازمندان این دیار هم به نان و نوایی رسند.
ولیمه به دنیا آمدن طفل معمول است، اما به این اصرار که تو از خداوند پسر میخواهی را نمیدانم چه کنم.
بپذیر و تو نیز دست به درگاه خدا بلند کن تا فرزندمان پسر باشد، از سوی دستمان شود در روزهای پیری.
کامل،
خرماهایت را بخور.
کامل.
نوزاد است؟
از چه ایستاده ای به دو چشم فراق در من مینگری؟ به درون خانه‌ات برو، از سلامت عیال و کودکت آگاه شو.
و اینکه بدانم فرزندم چی؟
برو کامل.
میروم و به شتاب باز میگردم. همینجا بمان جفر، بمان.
خدایا به جمله بندگانت عقل سلیم عنایت فرما تا به عوض این همه اما و اگر در کار تو به رضایت رضا شوند و یقین کنند آنچه تو ایشان را میپسندی نیکوترین است.
جعفر،
خدایا خود عاقبت این کار نیکو کن.
جعفر،
پس از چه دور ایستادی؟ پیش بیا و بگو چه شد.
جعفر رفیق شفیق.
چه شد؟
فرزندم و حبیبه هر دو به سلامتند و من فرزندم پسرم.
خدا را خدایی را سپاس که پاسخ آن همه استغاثه را گرفتی و دعایت مستجاب شد.
پسر است، پسر است، نور دیدم پسر است، نور رسیدم پسر است، پسر است، پسر است. آهای مردم شهر، گردایید که کامل صفه ولی نمی گسترد که تا حال مانندش را به چشم ندیده باشید.
مبارک است، مبارک است.
آری مبارک است، مبارک است، مبارک است. پسر، 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 پسر.
کسی در این خانه نیست؟ خاطر کامل؟
کیستی؟
بر من ببخش مادر جان، تو را در درگاه این خانه ندیدم. از اهل این خانه هیچ میدانی؟
با اهل این خانه چی کار دادی؟
میخواستم احوالی از ایشان بپرسم. سالها پیش برای سفر و تجارت از این دیار رفتم و حال که بازگشتم گفتم سراغی از رفیق دیرین بگیرم.
رفیق دیرین؟
آری، تاج کامل از دوستان قدیم من است و عیالش حبیبه چون خواهری برایم عزیز است و فرزندشان
جمال.
آری جمال، چون به دنیا می آمد من همینجا پشت این در با خواجه کمال چشم برای تولدش بودی. آنها را می شناسی مادر؟
کامل چه بسیار آرزو داشت که آن فرزند پسر باشد.
پس تو نیز یک از آن نیازمندانی که از میمنت پسر بودن فرزند این خانه بر سفره ولیمه شاهانه نشست.
میخواهی بدانی کامل کجاست؟
میدانی؟
آره، به محبس داروغ گرفتار است.
کامل؟ آخر از چه روی؟
آن پسر که به زاری و تضرع و دخیل بستن و نذر و حاجت خواست، خمر نوشید و عربده کشید و خون بیگناهی ریخت و گریخت. پس شهنگان داروغ آمدند و بند بر پای کامل زدند و مردند.
ای وای
نامت را نگفتی مرد؟
میرم که بگویم، مگر میشناسی؟
چی بگویم؟ شاید هم نشناختم، همان گونه که تو مرا نشناختی.
باید بشناسم؟
یعنی این همه پیر و فرتود و درمانده شده؟
حبیب بانو، این توی منم جعفر.
میبینی خواجه جعفر، احوال من را میبینی؟ من به گیدایان مانند شدم. کامل در بند و محبس است، پسر من جمال سر به کوی و بیابان نهاده است. آخرین همه بدبختی از کجا بر سر من آوار شد؟ تو میدانی؟
هرچی میاندیشم عقل مرا میگوید شوگت و رفیقم کامل این بلا را به نذر و نیاز از درگاه خداوند خواست و این خطا آنگاه به انجام رساند که به هر پنجره دخیل بست که خدایا مرا پسری عطا.
و همان پسر ما را به این خاک ذلت کشاند. کامل، کامل، کاش به رضای خداوند رضا بود.
دریغ و صد افسوس.
دریغ، دریغ و صد افسوس.
Thank you.
نمایش درنگ به شما عزیزان علاقمند تقدیم شد. امیدوارم که پسندیده باشید. شنوندگان گرامی، اینجا تهران رادیو نمایش، سامانه 301075 در اختیار شماست و منتظر دریافت پیام ها و نظرات خوب شما عزیزان. آقای ابراهیم یعقوبی، راننده محترم تریلر از تهران، گفتن که با سلام و خدا قوت به شما عزیزان زحمتکش، ممنون از نمایش های قشنگتون، من شبکار هستم و تا صبح بیدار و شنونده دائم شما، لطفا موسیقی هم پخش بکنید. حتما. درود بر همه کسانی که در شیفت شب مشغول کارن، بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم و باعث افتخار ماست که شما عزیزان هموطنی که در شیفت شب مشغول هستید جهت همراهی ما را انتخاب کردید. با ما همراه باشید.
احساس دور از تو به حد مرگ بیزارم، به حد مرگ بیزارم از این تاریکی خونه، نباشی زندگی تلخی هوا بدجور داغونه، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام. از خالی شدم رفت، عجب حالی شدم رفت، شدم اون که نمیشناخت، به این دیوونگی باختم، به تو باختم، به من باختم، یه خونه رویات ساختم، هنوزم سخت میبارم ولی بازم دوست دارم، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این دنیا رو بی تو، منه تنها رو بی تو.